بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله محمد المعارض الطاهرين، اللهم صلت على محمد. مرحوم سيد على الله مقامه در مسئله دوم فرمود وجوب وضوء سبب نظر اقسام. نظر اگر بخواد بکنه چند قسمی داره که میخوام ببینیم درست این نظر یعنی نظر شرعیه باید عمل بکنه و وضوء در اینجا واجب میشه یا نه. چهار قسمش شکی نداره درسته. این چهار قسم اگر نظر کنه نظر منعقد میشه و وضوء هم واجب میشه. در اینجا یک صورتش مورد شبهه است، حق اینه که اونجا هم نظیر اون چهار صورت درست. حالا عبارت رو من عرض میکنم، باز همین بیان اقسام چی توضیحش هم میدم دیگه، یه عبارت رو نمیخونم تا آخر، بعد دو مرتبه توضیح میکنم با هم یکی اول شروع میکنم یکیشی رو عرض میکنم و توضیحشم میدم. بعد فرمود وجوب الوضوء لسبب نظر اقسام، این متن عبارتش، احدها ان یأتی به عمل یشترط فی صحته الوضوء کسرا. نذر کرده نماز با وضوء بخونه، این اولش. نماز خودش وضوء داره، بعد میفته نماز با وضوء بخونه. ببینید نذر میکنه یه عملی که خود اون عمل مشروط به چیه؟ به وضوء. میگه من نذر لله علیه که ان اصلی از صلات مع الوضوء. این قسم اول نذره. پس اول دقت کنیم، ان بعد یعطی به عملی که عمل نماز یشترط در صحت اون عمل وضوء. اصلا شرط صحت نماز وضوءه. معذور شرط کرده، نذر کرده نماز با وضوء بخونه. خب اینجا نذر درسته یا نه؟ اعتبار نذر در اینجا من حیث یه صلاتون باید با وضوء باشه، مثل نماز با وضوء نیست، مشروط به طهارته، پس واجب است وضوء. اینجا باید وضوء بگیره و نماز را بخونه، شکی نیست نذرش منعقد میشه. اگر نماز خواست بخونه باید وضوء بگیره. بعد اینکه وضوء داشته باشه ها، باید وضوء داره، نصر نماز رو با وضوع نمونه. دوم فرمود ان ینظر ان یتوضع اذا اتا بالعمل الفلانی، یه عملی که علی غیر مشروط به وضوع نذر کردم لله علیه قرآن بخونم مع وضوء. قرآن بخوندن شرطش در وضوء نیست، نمیشه قرآن بخون با بدون وضوء. نذر میکنه که قرآن بخونم با وضوء. متعلق نذر اینجا چیه؟ قرائته. قرائت رو مقید به وضوء کرد. در اینجا این وضوع ناشیه از نظر شده. یعنی اگر نظر نمیکرد همه قرآن میخوند. و چرا واجبه که حضورت رو میگیره برای قرآن؟ این چون نظر کرده. اینجا هم اشکال نداره. قرائت صحیحه ولو بدون طهارت، اما وظیفه‌ش چون نظر کرده نظر منعقد میشود. ببینید که اون متعذر نظر باید حسی داشته باشه. نه حسن زن نماز چی قرآن رو با وضو بخونه احسنشه، گرچه جایز است بدون او هم بخونه. این قسم دومش مرد نظم منعقد میشه. این دو سوم فرمود که ان ینجر به ان یأتی بالعمل الجزایی مع الوضوء. سادس ان ینجر ان یأتی بالعمل الجزایی بالوضوء مع الوضوء. که ان ینجر ان یقرا القرآن مع الوضوء فإن اذن یجب الوضوء. دوم ان ینظر ان یتوضا اذا اتا بالعمل الفلانی عن غیر المشروط بالوضوء مثل ان ینظر ان لا یقرا. من دومی بس که سوم من کردم، دومش اینه. این که الان گفتیم تا اینجا مال دوم بوده. ان ینظر ان یتوضا اذا اتا بالعمل. میگه وقتی من خواستم قرآن بخونم نذر کرده، اون موقع وضو بگیرم. اینطور دوم انیم داره انیت حوزه اذا اتا بالعمل فلانی. عمل فلانی که اون مشروط به وضو نیست، هر دوش مشروط به وضو نیست، اما اینطوری نذر کرده. دوم این اگر من خواستم قرآن بخونم با وضو بخونم. اینطور ان یتوضا اذا اتا بالعمل الفلانی، وقتی اگر خواستم قرآن بخونم که قرآن مشروط وضوء نیست، من وضوء بگیرم. مثل ان ینظر ان لا یقرا القرآن، قرآن نخونم الا با وضوء الا وضوء. فحین اذن قرائت واجب نیست، لا یجب القرائت، اما اگر خواست قرائت بکنه باید وضو داشته باشه. این مورد دوم میشه. دایت ولی قرائت لکن لو اراد ان یقرا یجب ان یتوضا، واجب است وضو بگیره بعد قرائت کنه. این دوم دقت کنیم. سوم ان ین ساله سوم ان ین زره ان یعتی بالعمل الجزایی بده. سبون نقل میکنه که قرآن بخونم با وضو. ببین اونجا اذا اراده فرقش این میشه، اگر اراده کردم قرآن بخونم با وضو، اما اینجا اذا اراده نه. ان یأتی به عمل قرآن من نقل میکنم لکه ان قرآن بخونم با وضو. اینطور فرق این دوتا مثال با هم یه مقدار فرق داره. حالا میگیم من که ان ینظر ان یقرا القرآن مع الوضوء فإن اذن یجب الوضوء بل قرائه. فرقش چی شد؟ اونجا واجب نبود قرائت قرآن، هر وقت دلش خواست قرآن بخونه باید وضوء بشه، اما اینجا یجب شد قرآن رو بخونه با وضوء. تفاوت اینطوری بشه. البته اذا اراده، وقتی که اراده کردم من قرآن بخونم وضوء بگیرم، من چون اینا که قرآن بخونم قرآن واجب نیست. یه سال هم قرآن نکردم وضوء واجب نیست، اما اگر خواستم قرآن بخونم با وضوء. اما سومی چیه؟ میگه بله نذر کنه که قرآن بخونم با وضوء، قرآن بخونم با وضوء. اینجا واجب میشه قرآن رو بخونم، واجب میشه قرآن رو بخونه و وضوء هم بگیره. این مال سلوم این ان ینظر ان یأتی بالعمل الجزایی مع الوضوء، که ان ینظر ان یقرأ القرآن مع الوضوء. اینجا یجب وضوء و قرائت هر دو واجب میشه. فرق سوم با دوم اینه که اونجا وقتی خواست قرآن بخونه واجب میشه وضوء، اینجا به مجردی که نذر کرد باید قرآن بخونه با وضوء. این چی برد؟ این هم مهم سوم. چهارم انیاز کون علی طهاره نذر کرده، متعلق نذر را طبیعی وضوع قرار داده، قید به قید قیدی براش نیاورده، متعلق وضوع طبیعی وضوع بدون غیر به قایتی نذر کرده کون علی طهاره، وضوع میگیرم برای طهاره، کون علی طهاره نمیدون صورت اجار. طبیعی اینجا وقتی رجحان داشته باشه به اعتبار بعض افراد راجحه. ببینید گفتیم که باید نظم متعلقش راجح باشه، گاهی یه چیزی هست که بعض افراد راجحه داره بعض افراد راجحه نداره، همینقدر که بعض افرادش راجحه بود نظم اگر اینطور شد اون عقب میشه. چرا؟ چون بعض افراد راجحه داره، این مال اونجا میشه. ببینیم چهارم طهارت اخرى که متعلق نزلش طبیعی وضوع است بدون غیر بقایت، این همون قسم پنجمی است که توش اشکال هست که حالا میگیم اشکال کرده. بله خود مصنف هم اشکال کرده ولی اشکالش وارد نیست. چرا؟ طبیعی گفتیم چون اگر بعض افراد راجح داشته باشه لازم نیست تمام افرادش راجح باشن تا منعقد بشه نزد، بعض افراد راجح داشته باشه منعقد میشه نزد، اون وقت باید چه کنه؟ اون فرد راجح رو بیاره، باید اون فرد راجح که مزیت داره بیاره، چون اون نزد و اون منعقد میشه اونو باید انجام بده. این مال پنجم. حالا پنجم رو بینیم در شون داره چهارم میشه که پس نزد کنه خون علی طهارت کنه، اینجا نزدم منعقد میشه. چرا؟ خون علی طهارت در بعض افرادش لاجه هست. پنجم نه امیت داره امیت هست امن که این نظر ایلال خوب ندر تاره نه از کرده وضوع بگیره دیگه، اینم معین نکرد الا کونت قید نیده الا کونت داره بیم اونجا نه از کرده وضوع بگیره به خاطر طهارت، یعنی یند رو در کامون عدد تاره این که آرام بوده منعقد میشه اونجا. پنجم انیت انیت عوض زد اما من غیر نظره نگرد کامون عدد تاره نظره به کامون عدد تاره نداره نظر کرده. پنجم موضوع بگیره مقید به عدم کامون قاید مقیدی که قایدی نداشته باشه، این محل اشکال بعضی بزرگانه و این مبنی است که وضوع اگر مستحب باشه فی حد ذاته نزد منعقد میشه. ببینید اگر فی حد ذاته وضوع یا امر مستحب باشه ولو بدون غیر مستحب باشه این نزد منعقد میشه، اگر گفتیم نه وضوع فی حد ذاته خودش فی حد ذاته استحباب نداره باید به قید یه قیدی کنی که اون قید بعض افراد حسن داره، چون اگر نذر کنه اون بعض افراد رو باید به جا بیاره. پس بنابراین اینجا ما اشکال شده، این اشکال مبنیه بر این که اگر گفتیم وضوع فی حد ذاته یک از مستحباته، نظم منعقد میشه. اما اگر نگفتیم فی حد ذاته مستحب است، باید یک زمینه حسنی در اون افراد باشه تا بشه مستحب، اینجا همینطور مستحب تیم میشه، باید قیدش بخونم میشه چهارم. بنابراین پنجم این شد که تعلق نظر به وضوع مقید به عدم کونی به غایت نه نفس الوضوع. اگر نفس الوضوع خودش یکی از مستحبات شد، اینجا نظر مقید چیز میشه، منعقد میشه. پس بنابراین هر پنج صورت قابل بگی نظر میشه نظر کرد. بله
بعد
این پنجمی با مورد چهارم چی بود؟ خامش رو بعد گفتم دیگه، پنجم با چهارم. فرق چهارم نقل شد برای چی؟
طهاره.
خب کون علت طهاره یکی از افراد همه جا طهارت استحباب نداره، اما اگه قصد کنه کون علت طهاره غیر این کون علت طهاره خودش میشه بسته. بس اینجا چیه؟ انحراف پیدا میکنه نظر، چون بعض افراد داره همه جا
طهارت مستحب،
اما اگر قصد کنه کون علت طهارت را
نظر واقع
نظر میشه. این فرقش رو بود. اما اونجا پنجم میگه مقید به عدم قید، گفته بود چیه؟ انیان جدا انیان تبسه من قیل نظرم الال کون کون علت تاره. درست اگر نظر به کون علت تاره نداشته باشه وضوع درست نیست. اگر قصد کن همچون وضوع بگیرد بدون نظر علت تاره باید چی وضوع میگیرد؟ صورت چوست. اما اگر برای کون علت تاره گرفته این منعقد میشه. خود نفس کون علت تاره چیه؟ بگی مصحبه منعقد میشه. خب حالا اینا دیگه اشکالی هم از اینجا بزن دیگه چیز دیگه میشون برس کنم. بیان مسئله بعدیش مسائل و فلمس مرحوم سید فرمود لا فرق فی حرمت مس کتاب القرآن علی المحدث بین ان یکون بالید و بسائر اجزاء البدن. مس قرآن بدون طهارت حرام، اما حیا باید حتما به بدن مس بکنه؟ حتما با بدنش باید مس بکنه؟ نه، ظاهر بدن به باطن بدن با ده به ناخن که با ناخنش مس بکنه، این ها ظاهره. ولو بالاخره روح به این نباشه ظاهره، ولی بالاخره ناخنه بدن ظاهره بدن، اما حالا با زبانش مس بکنه، با دندانش مس بکنه، این هم مسخ میکنه؟ بدون وضوع حرامه؟ بله. میریم سر روایت علی بصری بوده که یادتون باشه اونجا اول گفتیم مدرک برای مسخ بگید قرآن بدون طهارت از آیه خواستن استفاده کنن که گفتیم آیه دو پهلویه، درست شد؟ ولی روایاتی بودن دو سه تا روایت که اونی که صحیح بود دلالتش و به اصطلاح سندش روایت ابی بصیر بود. اون دو که مس لا تمس یا لا یمس قرآن را بدون طهارت، قرآن رو با بدون طهارت مس نکنه، درست؟ خب اینجا حالا اینجا مس آیا فقط همه ظاهر بدنه؟ مس اطلاق داره، اگه با زرمانش هم مس بکنه صدق مسه میکنه؟ بله.
میبوسه قرآنه دیگه، قرآنه میبوسه.
نه موسی با بعد درش بوسیده.
خب
این با ظاهر بدن نه بعد این بوسیدن با ظاهر بدنه درست؟ این چه شعر؟ نه باطن بدن بدن زبان، زبان شو میشه به خط قرآن حرام یا نه؟ ها همین بخون دندانش میشه شو به خط قرآن حرام یا نه؟ پس ببینید لا فرقه در حرمت مس قرآن عدد محدث بین ان یکون بلید او به سائر اجزاء بدن، اجزاء بدنه زبان نازه به اجزاء بدنه ولو به باطن، باطن میشه چی؟ دندان و زبان چمسه ها بله باللسان او بالاسنان. خب یه شی از چیزهایی در بدن انسان، موی انسان، محاسن انسان، موی سر انسان، آیا مس به اینها حرامه؟ نه، همه جا حرام نیست. مو دو جوره، یه وقت مثل از اون دست مردمی مو داره نوعا. خب این مو با این مو مس بکنه قرآن رو، این صدر مس میکنه، صدا مس میکنه. الان یه دستشو بزنه با این موها بکنی یست رو که مس کرده ولی مو داره درست؟ اما اگر مو اینقدر زیاد بود که پس محاسن افعال اینقدر زیادی که مس به او صد نمی کنه پس اون یه وجب محاسن داره یا موی سر داره با اونا مس بکنه که بشره او مس نشه، این مانعی نداره. اونو نمیگن از بدن موه سر یا فلان صدق مس نمی کنه، این همه عرفیه و اون نمیگن این چیه مس شدی، مس با بدن، حالا ظاهر بدن یا باطن بدن. اما مو اگر اون اینقدر کوتاه و کم باشه که صدق مس بکنه اینجا حرام. آدم پشت دستش مدرمون مست با پشت دست بکنه صرف مست میکنه به لحظه مقداری از این بدن رو خط افتاده، ولی اگر اینقدر مو زیاده که به بدن نمیرسه مزار. اگر هر جا موضوع مست محقق شد اونجا حرمت هم میاد دیگه، فرقی بین اقسامش نیست، فقط صدق عرفی بکنه که عرف هم بگه اینجا بدن اون رو مس کرده. بله از جماعتی گفتن اختصاص داره به اونجایی که تحلل حیات، حیات بهش حلول کرده باشه. بله خب ظاهر بدن، بدن حیات بهش آمده، اما خب در بعض جا حیات نهیده و این درست نیست. مثلا ناخون حیات نده ولی انحصار نده، اطلاق اگر با پشت ناخون مس بکنه صدق مس میشه لذا هر بار شهر هم که گفتیم اگه خفیف باشه این نداره، زیاد باشه اونم صدق مست بسیار در خفیف باشه اشکالی نداره، ولی اگه سقیل باشه زیاد باشه که بدن مست نشه اونجا مانعی نداره. حالا ولو مثلا مو متصل به بدنه ها، معاصر متصل به بدنه، موسر متصل به بدنه، اما بدن مست نشده حاصلش این نده. مسئله بعدیش لا فرق بین مس ابتداعا و استدامتا. ببینید یه وقت ابتداعا دست میکنه میکشه رو آیا قرآن، ولی یه وقت استدامتا، حالا اصل مس کرده، اول مس کرده، حالا نگه داره این مس را حرام دومه. بعدش نگه داریم از آن سوم، چهارم، پنجم، همین آن به آن داره چکا میکنه. هر آنی که متوجه شد که وضو نداره دستش کتاب باشه حرام. ببینید یه وقت انسان نمیداند وضو دارد ندارد، یه وقت علم ندارد این قرآن است، موضوع براش معلوم نیست، نمیدونه این قرآنه، یه وقت حکم نمیدونه، نمیدونه مسجد قرآن حرامه، یه وقت وضو خیال میکنه وضو داره، نمیدونه وضو نداره. همه اینها باید دقت بشه. اگر انسان دست خودش در قرآن نمیدونه وضو داره یا نداره، وقتی یادش اومد وضو داره الی همون آن باید چکار کنه؟ برداره. اگر بر نداره آن بر... همون آن حرام مرتکب شده. آن سوم هم دو. اگر نمیدانست این قرآنه، نمیدانست این کلمه قرآنه، بعد که فهمید این موضوع قرآنه، موضوع قرآنه، علم موضوع نداشته، حالا علم موضوع پیدا کرد، بلافاصله باید دست برداره. آن بعدیش الی حرام. اگر حکم رو نمیدونست که این حکمش مست قرآن حرامه بدون وضو، حالا که الان فهمید حرامه بلافاصله باید دست رو برداره. اگر دست بر نداره آن بعدی هم حرامه، بر نداره آن بعدی هم حرامه، نظیر نظر نمودن به نامحرم. ببینید نظر به ما نامحرم. یه وقت نمیدانه این چیز نامحرمه، شان به خواهرش محرمش نگاه میکنه، اما بعد اینجا باید میشه این نامحرم بوده، تا فهمید باید چشم رو ببنده، نظر رو برداره. نمیدونست نامحرم حرامه، بعد نگاه کرد در این نگاه یه چیز باشه نامحرمه که حرامه، تا فهمید حرامه باید چشم رو ببنده. این موضوع رو نمیفهم، یا حکم نمیدونه یا خیال میکرده که مثلا وضو داره، بعد فهمید که وضو نداره، تا فهمید وضو نداره باید چشم برده. اینجا همونطوره، نمیدونست حکم را که نامحرم حرام است، حالا فهمید نامحرم حرامه باید ولی آن بعدی حرام ادامه پیدا میکنه. حالا اینجا هم فرمون لا فرق در مس ابتداعا او استدامتا، یعنی مس کنه ابتداعا یا مس استدامتا، یعنی استدامتش هم جزء مس، آن دوم هم مس، آن سوم هم مس چیه؟ قرآن فرق میکنه استدامتا. فلوکان اگر عدد خط، اگر ابتدا کرد به خط، فاحدثت همون تا که خط دستش گذاشت رو همونجا محدث شد، تا محدث شد بعد دست برداره. فاحدثت یجب علیه رفع آفردن و چطور لومس قبلتن، نمیدونست که وضو ندارد، قبلت داشت از این وضو نداره، خیال میکنه با وضو دست رو گذاشت به قرآن، بعد آمد و هوش آمد، قفتش برطرف شد، فهمید وضو نداره، تا فهمید وضو نداره باید دست رو برداره. سن من تفته انهو محدث، بعد متوجه شد که محدثه باید دست رو به اصطلاح برداره، وضو بگیره. به هر حال در اینجا یه وقت جهل به حکم، جهل به موضوع، یه وقت قفلته، همه اینا اگر برش معلوم شد که اینجا بعدها دست بر قرآن گذاشته و با حدثه باید دستشو برداره، آن بعدیش هم به صلاح حرامه و همینطور نزید نامحرمه.